أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در نظر به وجه و کفین مرأ بدون قصد ریبه نظریه مشهور جواز هست و نظریه غیر مشهور همون رو هم میگن حرامه و برای خود مرأ میگن لازم است که تستر داشته باشه. از جمله کسانی که نظر غیر مشهور رو قوی کرده اند صاحب جواهر هست. ایشان رضوان الله تعالی علیه به اطلاق آیه غض نظر که هم آیه 30 نسبت به رجال هست و هم آیه 31 از سوره نور که در مورد نساء قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل المؤمنات یغضبن من ابصارهن فرمان آیه اطلاق داره. وقتی میفرماد غض نظر بکنید یعنی چشمتون رو بپوشانید، نگاه نکنید. دیگه نگفته که به یه عضو نگاه بکنید به اعضای دیگه نگاه نکنید. آیه اطلاق داره و همچنین استدلال دیگری که دارن میگن معلوم است که المرأة عورتان. این هم استدلال دومی است که باز میخوان بگن کل جسم مرأة این چنینه و معلوم هم میگن هست، نیاز به این نیست که باز برای این نکته هم استدلال بکنیم. در فرمایش ایشون اولا نسبت به آیه شریفه باید بگیم به هیچ وجه اطلاق نداره. دو تا اشکال وجود داره در اطلاق گیری. اشکال اولش اینه که وقتی غض نظر میگوید قدر متیقن داره، مسلم اجزای بدن مرأه یکسان نیست در نظر، یه چه خیلی واضحیست و قدر متیقن او اعضاییست که معمولا از نگاه به او تحریک می شویم. یا بگیم قدر متیقنش غیر وجه و کفینه. غیر از وجه و کفین رو بالاتفاق همه می گویند که اجنبی حرام است نگاه بکنه به اجنبیه ولو بدون قصد ریبه باشه. خب این میشه قدر متیقن. وقت با وجود قدر متیقن نمیتونیم بگیم آیه اطلاق داره و شامل تمام اجزای بدن مرأه میشه از جمله وجه او، کفین او. اشکال دومی که وجود داره این است که متکلم در مقام بیان نیست. اطلاق گیری در جای امکانش هست که متکلم در مقام بیان همه حالتها، همه افراد باشه و معذالک قید نیاورد. تو بگیم در مقام بیان بود و قید ذکر نکرد، عمدن هم ذکر نکرد، پس مراد متکلم همه بود. اینجا وقتی قرآن می فرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نمیتونیم بگیم خدای متعال در مقام بیان تمام اجزای مرأه بوده، هر جز جزءشو از جمله وجه او، کفین او، اینا رو گفته که غض نظر بکنید، چشماتون رو پایین بیندازید. اصلا تو مقام بیان نسبت به اجزا نیست که بخوایم بگیم چون قید ذکر نکرده است پس اطلاق دارد و همه اجزاء مرأه رو شامل می شود، بلکه برعکس میگیم آیه شریفه هم میشه در مقام بیان اصل تشریع حکمه. خب بگید یکی چنین نگاهی حرام هست، یکی از احکام دین حرمت نظر به اجنبیه هست، اما خصوصیات او، اجزاء او، اینا هیچ وقت نه تو این آیه، اصلا تو کل قرآن ما نمیتونیم اطلاق گریه این چنینی بکنیم مگر آنچه را خداوند متعال بیان فرموده. و غالبا ملاحظه کردید که به روایات که مراجعه میکنیم تو تفسیر آیه میبینیم که روایت میاد توضیح میده و توضیحش تازه میفهمیم که اطلاق تو آیه نبوده، مطلق نبوده و مقید بوده. از جمله همینجا غض نظر رو میگوید، میگه حرام است نگاه بکنی به اجنبیه. وقتی به روایت مراجعه میکنیم این بچه کفین استثناء شده، بقیه موارد حرامه. تو بچه کفینش میگه با قصد ریبه باز حرامه، بدون قصد ریبه اشکال نداره. اینا رو ما از احادیث میفهمیم. و اما این که فرمود انها عورتون، باز این هم دلیل نمیشه که بگیم کل اجزای بدن مرأه این چنین است. وقتی میفرماد انها عورتون، این معناش اینه که مرأه به طور کلی فل جمله باید بگیم وجود او محرک برای جنس مخالف خودش است. اما آیا اجزای بدن مرأه به سویه محرکه؟ میشه گفت دست، پا، سینه، سر، اینا یکسان است. اینه که اصلا کلمه عورتون اینو نمیخواد بگه که، و میخواد در واقع بگه که ننگ است در این که بخواد بدون پوشیده بیاد بیرون و این کار صحیح نیست. اینو دارد میگه در معرض تحریک رجل هست، اونم در معرضیت فعل جمله. و الا ممکنه شما موردی رو مثال بزنید که حالا یا مرد یه ویژگی داره که اصلا تحریک نمیشه، مثل این که مسن است، یا زن یه ویژگی هایی داره که اصلا تحریک نمیشه. اصلا روایتون ناظر به این نکات نیست. یعنی این تو جنس مرأه این نکته هست که زشت است که این بخواد برهنه باشه و در معرض دید دیگران باشه، آنطوری که مردها هستن. مردها تو معرضیت تحریک برای نساء نیستن. ازا مردها رو نگفتن این چنین، گرچه مردها مگر کارهای خاصی انجام بدن چرا اونم تحریک میکنه. اما تو معرضیت داره میگه، اونم فعل جمله میگیم، اصلا وارد خصوصیات نمیتونیم بشیم که بخوام با یه المرت و عوره یه مرتبه بخوام یه حکم حرمت درست بکنیم و بگیم نگاه به وجه ولو بدون قصد ریبه حرام است. قطعا نمیتونیم اینطوری استفاده بکنیم. در کنار این دوتا دلیل ادله دیگری هم ذکر کردن بزرگان، حدود 8 دلیل دیگه هم هست، مجموعاً 10 تا دلیل میشه. اما دقت که میکنیم هرچه دلیل ها رو میریم جلو میخوام ببینیم یه دلیل خاصی پیدا بکنیم و بین خود و خدا استدلال بکنیم به او مطمئن باشیم، میبینیم نه دلیل محکمی تو اینها نیست. و معمولاً این چنینه که وقتی دلیل ها زیاد میشه نشوندنده اینه که دلیل محکمی وجود نداره. غالباً تو فقه اینطوریه که وقتی دلیل محکمی نیست فوری به دلیل دوم تمسک میکنن تا اگه از دلیل اول نشد دلتون نمیچسبید به دلیل و میگفتید بالاخره اشکال بینه دلیل دوم یا دلیل سوم. بعد وقتی میگیم 10 تا دلیل یه مرتبه انسان یه واهمه پیدا میکنه و میگه خب بالاخره پس 10 تا دلیل یه اثر جزئی باید داشته باشه. اما یه حالت برف انباره و به عکسه، وقتی که دلیل محکمی باشه همون دلیل محکم بهش استدلال میشه و تمام میشه. اما وقتی دلیل محکم نیست ای این در اون در میزنیم ببینیم چیه. گاهی هم بزرگان ما مثل صاحب جواهر میبینید رضوان الله تعالی علیه تعلیم ما میخوان بدن. اصلا جواهر یه حالت خاصی داره که این استدلال های متفاوت ولو ممکنه نزد خودشون هم قوی نباشه، اما یاد ما میدن که بتونیم برای یه مطلب 10 تا دلیل اقامه بکنیم ولو دلیل ها ضعیف باشه. خود این اقامه دلیل یه نکته قشنگیست و اون نکته اینه که مستدل میخواد بگه من اشراف دارم به تمام زوایای مسئله. این اشرافیت شخص نشون میده ولو توی این اشرافیت به دلیل محکم دندانگیر برخورد نکرده، اما بیان همون دلیل های ضعیف هم خیلی اهمیت داره. این فهم که با کسی که نتونه دلیل اقامه بکنه و هم تو بخواد زود تسلیم یک مطلبی بشه.
مستدلی که احتیاط واجب کرده اگر همه ادله رو رد کرده باشه میتونه یا به فتوای مرجع رجوع بکنه یا مرجع دیگه. ببینید نکته رو باید دقت کرده درست هست یا نه، ادله اون مستدلی که رد کرده باشه نمیشه به فتوای رجوع کرد.
خب حالا چی میخواید احتیاط واجبات چطوری استناد بش بکنه؟
اگر ادله مراجع دیگه رو رد کرده باشه نمیشه هم به فتوای یا به فتوای این مرجع یا تو بحث احتیاط واجب بحث این حرف درست هست؟
میر اگر ما ادله وجوب رو نتونستیم بهش استناد بکنیم استدلال میکنیم به ادله جواز. اشکالش چیه؟
اگر احتیاط واجب، اگر اون شخص
مستدل
میگه من به دلیلی نرسیده اما احتیاط این
بود. خب احتیاط باز میخواد که فل جمله نتوند حکم به جواز بکنه، منطقه از نظر اجتهادی به جایی نرسیده، هرچه تلاش کرده دلیل نتونسته پیدا بکنه و تو مقام عمل میخواد اجازه نده به مقلد که تخلف بکنه، میگه احتیاط واجب.
خب اینو میشه
بگم من رد دیگه رو بله میشه. پس من میگم احتیاط واجب برای چی؟ وقتی که مشهور دارن میگن، اونم از متقدمی مثل شیخ طوسی، اونه که نزدیک به صدر اسلام بودن، استدلال کردن برای اینکه اصلا جایزه و گفتن اشکالی نداره. بعد هم همینطور در طول تاریخ همه میگفتن اشکالی نداره جز چند نفری از مشهورین هستن. لذا وقتی بریم سراغ دلیل ها میبینیم دلیل ها بر جوازه که خوندیم دلیل ها رو. حالا امروز این دلیل های خاصی که برای حرمت گفته شده که یکیش اطلاق آیه بود، دومش هم این روایت بود، 8 دلیل هم بیان کردن. ببینید وقتی دلیل ها را انسان میشنوه گاهی به ضعف دلیل بهتر پی میبره، یعنی متوجه میشه که مستدل دلیل محکمی نداره که بتوند ارائه بده. دلیل سومشون ادعای اطباق فقها هاست، یعنی همه فقها ها اطباق یعنی اجماع دارن برای اینکه حرام است نظره به بچه و کفین مرأه بدون قصد ریبه. اصلا ما بررسی نکرده میفهمیم یه حرف غلطه و مشهود دارم میگن جایزه، کجا همچین اطباقی وجود داره؟ اگه عکسشو میگفتن نزدیکتره به پذیرش بود، بگم اطباق بر اینه که جایز است و بعد بگم که لا یعبعو به نظر شاز، اون نظر مخالف چون شاز بوده اعتنایی نشده. اما الان این هم تو ادعا کردن. دلیل چهارمشون سیره متدینین علی تستر. خب این هم نیست همچین چیزی. سیره که ما داریم این متدینین اینطور نیست. گاهی دیدیم بعضی گروه ها که تستره بیش از حد دارن و به خصوص تو موسم هرچی از همه ملل میان گاهی دیده میشه که بعضی از زنها فقط چشمانشون یه حلقهی دور چشمشون انداخته شده است تو پارچهی که اصلا بقیه صورت همه پوشیده. گاهی دیده شده. اینا نمیشه گفت سیره متدینه. تو 10 نفر یکی اینطوره. حالا بگیم که قدیم همه اینطور بودن، خب نیست اینطور. و نکته اینه که حالا برفرض تو 10 تا یه نفرم این کارو کرد، مثلا نقاب زد، این پوشیایی که بعضی دارن که تو 1000 تا که یه دونه پیدا میشه که یه پوشی هم انداخته رو صورتش. حالا ما بگیم سیره اینه، بعد بگم به خاطر این سیره واجب، یه حکم وجوب ازش فهمیدیم، واجب از زن تستر بکنه. بعد بگیم این سیره مستمره تا زمان معصوم هم هست و معصومین علیه السلام همین رو تأیید کرده. یعنی تمام این حرفا همش ایراد داره. یعنی یه حرفی میزنیم که دونه خرط القطات، گاهی دلیل را اصلا جواب ندیم، اگه قشنگ تر اصلا تو باید بگیم و هو کما ترا. این کما ترا یعنی داری اصلا جوابشو میبینی و نیاز به گفتن نیست. اگه سیره همه بود میشد ازش استفاده کنیم. سیره وقتی همه شد میشه تقید، اینطور میگیم که همه مقید بودن این کارو بکنن. تقید یه مقید میخواد، یعنی یه دلیل از یه جا شروع شده. نمیشه هم تو بگیم تقیدی رو مردم برای خودشو دارن انجام میدن. اهل بیت علیهم السلام میگفتن این بدون وجه اما هیچی نمیگفتن. این نمیشه. تقید اگه شد مقیدش قول معصوم میشود و الم یصل الینا. الان مشکل اینه که نیست سیره این چنینی، چون سیره نیست. فرمایشتون درست. فضیلتشه. فضیلت دارد میگه، اصلا کاری به تستر نداره که. دنبال آیه رو چه نمیخونید؟ دنبال آیه رو بخونه، اصلا کاری به تستر نداره که. ان تقیتون نه، دنبالش رو بخونید. فضیلتشونه، میگه شما همتراز زنهای دیگه نیستی. اگه راجع به تستر گفتید و خیلی حرف غلطی میشه. معنیش اینه که تستر اون زنها، زنان پیامبر بیشتر باید باشه زنان دیگه. اینکه نیست یقینن که. اون آیه بعدش رو باید بخونی. یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. ببینید میگه همه یکسانه، به زنان خودت و دخترانت و زنهای مؤمنه بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن. این آیه مربوط به تستره. اما لستون که عهد من النساء که مربوط به تستر اصلا نیست. دلیل پنجم خوندیم دیگه. دلیل پنجم روایت ما من احد الا یصیب حظا من الزنا فزن العین النظر. اینو خوندیم حدیثشو، حدیث 2 باب 104 بود از مقدمات نکاح. و جوابش هم عرض کردیم، درسته چشم زنا میکند، اما کی زنا میکنه؟ منظورون الیه چیست؟ یعنی اون عضو و جزئی که داره نگاه به او میشه. آیا من میتونم بگم حالا مثلا به این دیوار دارم نگاه میکنم حظی از زنا دارم میبرم؟ به یه انسان نگاه میکنم، به یه لباسش نگاه میکنم، به یک خودرو نگاه میکنم، به یه خواهم تو کلی که من نمیتونم یه حرفا بزنم. نسبت به زن هم همینطوره، کلی نمیتونم بگم صرف نگاه به زن چشم من داره زنا میکنه. اصلا مربوط به این نیست. روایت داره میگه با چشم هم داره تنظیر میکنه، میگه اینم نگاه هم نازل منزله اون زناست، همونطور که دست گذاشتن بالاخره یه بهره از شهوت داره، نگاه هم همینطور، با نگاه هم انسان میتونه تحریک بشه. اینو داره میگه. خیلی خوب، اگر از نگاه به اجنبیه تحریک میشود یقینا این حرام است. اینه کی گفته حرام نیست؟ اینه که همه میگن حرامه، ما میدونم بهش میگیم حظ از زناست. الان بحث ما در غیر اینه، ما صحبتمون اصلا از اول اینه که نگاه به وجه مرأه بدون حظ از زنا، یعنی هیچ تحریک نشه. دوره اینم بگیم حظ از زناست. ایناست که وقتی دقت میکنیم، هی انسان وقتی میده چیزی طرف مقابل نداره محکمتر میشه برای اینکه نظر مشهور رو تایید بکنه. استدلال ششمشون روایت مکاتبه صفار هست. این مکاتبه تو بحث قضاوته که میخوان شهادت بدن علیه یک زن، اما خب میخوان مطمئن بشن که این زنی که میخوان علیه شهادت بدن همون زنی است که جرم مرتکب شده، شاید یه زنی دیگه باشه. همطور وقتی دو تا مرد شهادت میدن که این خانم فلان کار خلافو کرد، مثلا فحش داد، چیکار کرد، حق ما رو خورد، از کجا میگن این زن آخه چادر سرشه، شاید یه زن دیگه باشه. بعد قاضی هم میخواد بگیره حکم روش جاری بکنه، پول ازش بگیره مثلا. روایت در مورد اینه که چطوری علیه یک زنی که متهم هست و مستوره هست، فعلا چهره او دیده نمیشه، چطوری علیه او شهادت بدن مردها؟ آیا میشه دمت که تو خونشه بگن این زنی که تو خونه هست ما شهادت میدیم که این زن فلان گناه رو مرتکب شده؟ میشه؟ یا باید بیاد بیرون؟ امام میگن باید بیاد بیرون. روایت دوی باب 29 از ابواب قضا، باب و شهادت علی المرأه، مکاتبه صفار هست. الى ابی محمد، امام عسکری علیه السلام، فی شهادت علی المرأه، دو تا مرد میخوان شهادت بدن علیه او، هل تجوز ان یشهد علیها من وراء ستر، از پشت پرده میشه شهادت علیه این زن بدن؟ زن پشت پرده است، هم تو بگن این زنی که پشت پرده است این جرم رو مرتکب شده. و هو یسمع کلامها، مرد میشنوه صدای زنه رو. اذا شهد عدلان، یخته عبارت هم از ادبی ایراد داره، دار یشهد و یخته اوورده سو به جای اینکه تثنیه بیاره مفرد اوورده، بعد میگه و هو، این هو به قاضی باید بزنی یا به شاهد مرد بزنی، به هر کدومش بزنید ایراد داره. هو رو به قاضی بخواید بزنید، قاضی تو عبارت نیست، مرجع نداره. به شاهد هم بخواید بزنید که از مفهوم یشهدو بفهمیم، مثل اعدلو هو اقرب للتقوا، وقت ایراده دیگه هست که هو باید هما باشه. دنبالش داره ازا شهد عدلان به انها فلانه، حالا دو نفر شهادت میدن که ما شهادت میدیم این همون زنه است، به انها فلانه بنت فلان، او لا تجوز له الشهاده، یا اینکه این مرده نمیتونه چنین چیزی رو شهادت بده، میگه من نمیدونم، شاید این زن یکی دیگه باشه پشت پرده است، صداش هم ولو شبیه به او باشه باز ممکنه صداها تقارنه به هم داشته باشه، گاهی شباهت داره. اولا تجوز له الشهاده حتی تبرز من بیتها به عینها، تا وقتی که این زن آشکار بشه از بیت خودش، یعنی حالا اون پشت پرده ای کس بیاد بارز بشه، اونم به عینها، یعنی دیگه کاملا وجودش مشخص بشه که این همان زن است. کی میتونه مرد شهادت بده علیه زن؟ فوقع علیه السلام، چون ما کاتبه هست حضرت توقی خیلی دارن، اگه زندگی حضرت دیده باشید، فرمودن تتنقب و تظهر للشهود. تتنقب و تظهر للشهود. نقاب بزنه و بیاد جلو شهود ظاهر بشه. خب پشت پرده یا تو خانشو بیتشو ازت اجازه ندادن که علیه شهادت داده بشه، اما فرمودن نقاب بزنه و بیاد. به این استدلال کردن که نقاب بزنه پس معلوم میشه که باید چهره پوشیده باشه. خب جوابش اینه که نقاب که چهره همه رو نمیپوشونه که. نقاب چیزی بوده جلوی صورت رو یه مقدار میگرفته، اما پوشیه نبوده که رو صورت رو بگیره که. و ثانیاً بس اصلا تو وجوب تسترم باز اینجا نیست، یعنی نشون نمیده که واجب است تستر داشته باشه. از طرف دیگه تظهر للشهود عکسشو میگه، میگه ظاهر بشه جلو شهود و شهود شوره شناسایی بکنه. آخرش معلوم میشه که یه مقداری از چهره نمایانه. منتها این تظهر للشهود من نمیخوام بگم دلیل قرینم نمیخوام بگیرم، ها میگم مؤیده، مؤیده نظر مشهوره که این که ازت میگن ظاهر بشه باید یه تفاوتی بکنه دیگه، باید مسلم بشه و مسلم بودنش به این نیست که بیاد جلو اونها باز همه بدنش پوشیده باشه. و بخوان فریب بدن یک کسی ها خیلی راحت میتونن فریب بدن، به خصوص اگه دو قلو باشن. بعضی دو قلو دیدید که قیافشون قدشون و هم صداشون شبیه به همه، و تو مرد ها که ما خیلی دیدیم کاملا شبیه به همان دو هم اشتباه میکنن. پدر و مادر یه مقدار میتونن اونا تشخیص میدن، اما دیگران مرتب مخلوط میکنن. و من از خودشونم گاهی پرسیدم که زنتون اشتباه نمیکنن؟ گفت چرا؟ گفت اتفاق افتاده که گاهی زن هامونم تلفن که میزنن متوجه نمیشن که باید خودشو معرفی کنه، پشت تلفن متوجه نمیشه این شوهرشه یا برادر شوهرش. تو رانندگی قشنگ میتونه گواهینامه اونا برداره میگیره. تو امتحانات این به جون میره سر جلسه امتحان شرکت میکنه، قیافه و اینا همه مثل همه و صداشون هم حتی گاهی مثل همه. این زیاد ما دیدیم اینها را. و علایال این تظهر للشهود حضرت میخواستن یک استدلالی بکنن که دیگه از اشکال در بیاد تا شاهد مطمئن بشه که این همان است. و گفتن نقاب بزنه، میخواستن میگن حالا نیاد کلن سر واز بیاد جلو اینا، یه نقاب بزنه یه مقدار پوشیده باشه، اما میاد وقتی ببینندش بیانی خودشه بعد یه علیه شهادت. دلیل هفتمشون ان نظر و سهمون من سهام ابلیس. این هم جوابش عرض کردیم که باید اثبات بکنیم که این نظر نظر به ریبه هست تا تیر از تیر شیطان محسوب بشه، ولی اونجایی که هیچ تحریک نمیشه که الان بحث ما هم تو همینه، وقتی تحریک نمیشه شما میگم تیر از تیرهای شیطانه. اگه بخوام این تو بگم پس نگاه به مرد هم باید بگم سهمون به سهام ابلیس، نگاه به در و دیوار و به حیوان و به یه پرنده و همیشه بگیم سهمون به سهام ابلیس، بلکه به عکسه. اصلا این سهم مال اونجاییست که داره تحریک میشه، اونجا میگه شیطان داره تیر بهت میزنه، داره تو رو مسمومت میکنه، تو رو داره شکارت میکنه. خب این مال اونجاییست که نظر به رعیبه باشه. دلیل هشتمم یه روایتیست که جوانی از انصار، روایت 4 باب 104 هست از ابواب مقدمات نکاح جلد 14 وسایل، سعد اسکاف راوی حدیثه، میگه که من از امام باقر علیه السلام شنیدم حضرت داستانی رو از پیامبر نقل کردن که یه جوانی از انصار میرفت زنی از طرف مقابل میمد به سمت او، استقبل امرأتن بالمدینه، همچون که میرفت این جوان زنی هم از جلو تو مدینه بود، و کانن نساء یتقنعن خلف آذانهن. ببینید خود این قسمت دوره رد میکنه نظر شاهزاده، میگه که اینا مقنعشون در پشت گوش هاشون بوده، رسم این بوده تو زمان پیامبر که مقنعشون رو پشت گوش میانداختن. خب خود گوششون پس چه پیدا هم بوده تازه که ما اینا جایز نمیدونیم. کانن نساء یتقنعن خلف آذانهن فنظر الیها، این جوان هم تو خیره شده بود به این زن، و هی مقبله، اون هم از طرف جلو میمد، و اعتر از وجهه از من فل حائط یا اذم فل حائط، چون نگاهش خیره شده بود به این زن سرش خورد به یک استخوانی یا چیز محکمی که تو دیوار بود، اوزو جاجه یا به یه شیشه ای برخورد که سرش، حالا راوی شاید نمیدونست واقع چون نمیشه به دو چیز بخوره که بالاخره میگه سرش، این جوان چون خیره به این زن شده بود جلو چشمشو ندید و سرش محکم خورد به یه شیشه ای یا به یه استخوانه در حائطی، فشق وجهه، صورت این جوان شکافته شد، فلما مزت المرأه، وقتی زن گذشت رفت، تازه این جوان فهمید که خون دارد میریزه، رأت دماءه تسیل و علی صدرهی و صوبهی، داشت میریخ رو سینه و لباسش. وقت داره که این جوان اومد خدمت پیامبرو و خبر داد و بعض جا داره شکایت هم تازه کرد که چرا این زنها اینطوری میان که حواس ما رو پرت کنند. و هبت الجبرئیل علیه السلام به آیت الغز، همین آیه غز 30 و 31 نازل شد. اینا استدلال کردن برای اینکه نباید نگاه به چهره اون زن میکرده، شأن نزول آیه رو استدلال بشه. چند تا ایراد داره، اولا اینجا نمیرسونه که این مرد نگاهش بدون ریبه بوده، که ظاهرش اینه که به قصد رای بداشته نگاه میکرده، یعنی اونقدر حواسش پرت شده که جلو چشمشو نمیدیده. این یه چیز واضحیست، البته نص نیست در این حد ها. اما ظهور روایت تو این حد هست که روایت ظاهره در اینه که به قصد رای به نگاه میکرده، بس ما تو غیر اینه. و ثانیاً شأن نزول آیه که مخصص آیه نیست، باید بگیم یک مورده. خب بعد این مورد چی بوده؟ ما بعد نه گاهی حالا غزو منه یه پایین انداختن چش یا فرو انداختن میگن این رو، اما منظور الیها، اونی که داره بهش نگاه میکنه، اون چیه؟ اینطوری ایراد بگیریم، بگیم که مثلا این جوان به صورت اون زن نگاه میکرده، یا اینکه این مقدار بیشتر موهای او و گردن او هم پیدا بوده، ظاهرش نه بیشتر پیدا بوده، چون میگه که مقنعشون خلف آذانه نبوده، پشت گوشش مقنع رو میداخته، اونم نه این زن، میگه همه زن ها اینطور بوده. حالا اون زن یه مقدار شاید وضعیت جالب تری داشته، نمیدونم چی بوده دیگه، اینا تو روایت نداره، اما اینکه این شاب به اون نگاه میکرده نشون میده که یه نکات ویژه‌ای در شأن نزولش وجود داره. دو تا استدلال دیگه هم هست که انشالله فردا دیگه نه.